اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در جلسه قبل درباره مسئله 16 بود که لا اشکال فی جواز نظر الرجل الی ما عدا الامر من مماثله و کذا لا اشکال فی جواز نظر المرأه الی ما عدا الامر من مماثلها. توضیحات و بیان و ادله‌ای که در این رابطه بود در جلسه قبل به عرض رسوندیم. فقط در ذیل عبارت هم در قسمت اول که معمولا در اونجاست، این تعبیر ما لم تکن به تلزز و ریبه، مرد میتواند به تمام بدن مرد نگاه کند، زن میتواند به تمام بدن زن نگاه کند، الا الاوره ما لم یکن به تلزز و ریبه. این استثناء و این قید را که در مسئله قبل در مورد نگاه به زوجه گفتن، ولو کانم اتلززن ولو کان لتلزز، اونجا تعمیم دادن در قبال این تغییرات. در موارد دیگری که یجوز و نظر که بعد یک یک میشمارن، یکیش بحث این همین مسئله 16 و بعد، این قید رو دارند ما لم یکن به تلزز و ریبه. مراد از این قید چیه؟ تعبیرات فقها در این رابطه چیه؟ دلیل بر این مطلب به صورت کلی چی داریم؟ یا در بعض موارد خاصش دلیل داریم؟ اینها یه بحث گسترده است نسبتاً که این رو موکول میکنیم به بعد در یه فرصت مناسبی لابلای همین بحث ها. بحث امروز ما مسئله 17، یجوز للرجل ان ینظر الى جسد محارمه ما عدا الاوره اذا لم یکن مع تلزز و ریبه. و المراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهن من جهت نسب او الرضاء او المصاهره و یک و کذا یجوز لهن النظر الى ما عدا الامر من جسده بدون تلزز و ریبه. در مورد محارم، محارم کیا هستند؟ سید تفسیر می کند من یحرم علیه نکاحهن، اونایی رو که نمی تونه باشون ازدواج کنه و حرامند. در مورد اینها تستر اونها جا واجب نیست و نگاه هر کدام هم به دیگری به ما عدل اور جایزون لازم نیست خودداری کنه. یجوز و نظر، یجوز للرجل ان ینظر الى جسد محارمه، بدن مادرش، خواهرش، مادر زنش، موارد دیگر، خالش، عمش و جایز است نگاه شخص به این گونه افراد که محرم او هستند. و این یک استثنایی است از حرمت النظر. عرض کردم در جلسه قبل این مسائل کلن متفرع است بر اون اصل کلی که لا یجوز النظر، نظر المرء الى المرء و المرء الى المرء، یک کلی ابتدا به جای خودش ثابت، بعد این موارد که نه از اونها استثناء خورده. حالا بحث اون کلیش طبق ترتیبات عروه و تحریر و اینا بعد آمده که لا یجوز النظر الی الاجنبی و امثال ذلک، که اصل بحث وجوب حجاب و حرمت النظر، این دو بحث اونجا مفصل مطرح خواهد شد. ضمناً شاید هم جلسات قبل یادم نیست یادآوری کردیم در این بخش از اون روزی که وارد بحث حرمت النظر شدیم، دو بحثه که گاهی با همدیگه هماغوشه، یکی حرمت نظر و دیگری وجوب و تستر. هر یک از این دو جنس متقابل، دو جنس بشر، هر کدام نسبت به دیگری که نه دو تکلیف دارن، یکی پوشش خودشون و دیگری حرمت نگاه به دیگری. دو مسئله است، حرمت النظر و وجوب التستر. در رابطه با این دو حکم، چنه هر جا حرمت النظر باشه، هر جا وجوب التستر باشه، حرمت النظرم هست. اون جایی که یجب التستر ملازم است با حرمت النظر، و الا وجوب التستر لغو. ولا عکسه، اما اگر جایی ثابت شد وجوب حرمت النظر را، لا یجب تستر را. کما اینکه مثلا در زن نگاه زن به مرد اجنبی حرامون ورود فتوا، اما تستر مرد واجب نیست، پوشش برای مرد واجب نیست، ضمن این که نگاه زن به مرد حرامون و مواردی از این قبیل. این دو حکم مختلفه و در هر یک از این موارد هر کدام دلیل خودش رو میطلبه. حالا اون چی که مورد بحث است در این مسئله، جواز النظر یجوز للرجل ان ينظر الى جسد محارمه ما عدا العوره، به چه دلیل؟ در مستمسک فرمودن اجماعا صریحا و ظاهرا فی کلام جماعت، یعنی ادعی در این مسئله ادعای اجماع کردن، بعضی ها صریحا بعضی ها ظاهرا، و فی الجواهر عده من الضروریات، این حکم در این مورد از ضروریات مسئله روشن و واضحی است. مثلا مرحوم آقای خویی بحث اجماع رو مطرح نکرده ولی استدلال کرده که یدل علی الجواز السيرة القطعية من زمان الرسول الأكرم إلى عصرنا الحاضر، سیره قطعی در خانواده های مسلمان ها از زمان پیغمبر إلى زمان ناهازا، سیره متصل به زمان معصوم حتی به زمان پیغمبر، حیث لم يعهد تحجب النساء من اولادهن او آبائهن او اخوانهن الى غیرهم من المحارم، یه چیز عادی است توی یک خونه، هیچ کس هیچ زنی از بچه های خودش تستر نمی کنه، حفظ حجاب نمی کنه، از پدر خودش تستر نمی کنه، از برادران خودش تستر نمی کنه. بنابراین این پیداست یه مسئله متسالمون علیهی بوده بین المسلمین. و عکسش هم ما عرض میکنیم، این دیگه تو عبارت های خویی نیامده، ولم تعهد تحرز الرجال عن النظر الى محارمهن، اون وجوب تستر نه، اون اندازه که ایشون در عبارت شما رو این نکته‌ای که خواستم عرض کنم سیره قطعیه که لم یوحد تحجب النساء، خب لم یوحد تحجب، اونا تحجب نمی کردن، اما عدم التحجب یدل علی جواز النظر نقص داره. بحث ما در جواز النظره، نه بحث در عدم وجوب تحجب. جواز النظرش نیاز به یک زمینه داره، حالا بحثای بعد شب همینو داریم، ولی در اینجا میگیم نه، خود اون سیره یک فیل ذالک، یعنی همونطور که سیره بر این است که زنها تحجب نمی کردن، سیره بر این است که این گونه افراد و مخیش های این گونه ای نسبت به محارم خودداری از نگاه هم نمی کردن. لم یعهد تحرز الرجال عن النظر الى محارمهن. اینم باید اضافه کنیم به این ذیل، به این بیان آقای خویی، تا استدلال بر مسئله مورد بحثمون تمام بشه. یادآوری کردیم وجوب التحجب یا عدم وجوب التستر یه حکمه، جواز النظر و عدم جواز النظر حکم آخر. عدم التحجب لا یدل بر جواز نظر، کما این که در مسئله عدم تحجب رجال لا یلازم جواز النظر النساء الیه، یا در مسئله وجه و کفین خیلی ها که میگن حجابش لازم نیست اما میگن نظر به اون حرامون، ضمن این که عمومات حرمت نظر رو دارن در این حال که نه تحجبش لازم نیست و موارد دیگر. پس اینجا در این عبارت خویی به این مقدار که ایشون بیان کردن لا یکفی برای تمامیت این مسئله و احتیاج به اینه که این رو متممی داشته باشه، تکمیلش کنیم با این عبارتی که بعد عرض کردیم. خب اینا تا اینجا. در این حال حالا اجماع المدعا که حالا چندان شاید چند باشه مشکل داره و سیره به جای خود استدلال شده به ادله قرآن و روایات. در رابطه با آیه شریفه در قرآن، آیه شریفه 31 سوره نور، در این فرصت ها اگر سوره نور رو بیشتر بخونید با قسمت های زیادی از این سوره در این مسائل سر و کار داریم، هم در وجوب حجاب اساس سوره نوره، ولو خب بعد بعضی از آیات دیگر هم مثل آیه جلباب و اینا هم که تو اون سوره نیست استفاده می شود، و در مسئله حرمت نظر که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، اساسش بعدم دنبالش ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. همین محارمی که اینجا مورد بحثه همین آیه است که در این آیه شریفه ذکر شده. بله من فکر میکنم حضرت مجیدی دیشب کم خوابید بود این وسطی یه چورتی زدی این. اولین مسئله مورد بحث ما این نیست، مماثل به مماثل نیست، مماثل به مماثل ما روز چهارشنبه بود امروز اول بحث یه یادآوری کردیم بر خاطر اون ذیلش، اون مورد بحث نیست. بله آقا مال دوشنبه بود، چهارشنبه درسی. حالا بله راست میگی، فاصله زیاد خورده توش. بله فعلا بحث در نگاه مرد به زن، اما زنی که از محارمشه، و نگاه زن به مرد، اما مردی که از محارمشه. و رضا محارم رو معنا کردن و معنا میکنیم بعدا. آیه شریفه ایم که عرض میکنیم در این رابطه، بحث اجماع مدعا و بحث سیرم در این رابطه بود از دایمجدی، نه در مماثل. خب هیچ ملازمه، از کجا میگید حالا؟ حالا از کجا میگید اینو؟ حالا از کجا میگید اینو؟ نه، شاید وجوب به تستر نداشته باشه و در حقیقت عین حال نگاهش هم حرام باشه. مثلا مرد هیچ وقت لازم نیست تستر کنه، اما نگاه زن به مرد حرامه.
زن غیر محرم،
پس محرمش دلیل میخواد. دلیلش کو؟ شما میگید تلازم، میگید تلازم هست. به چه دلیل تلازم هست؟ برای رفع تلازم یه مورد نقض، دو مورد نقض کافی است که تلازم نیست. دلیلی هم بر این تلازم ندارین، تلازمش دلیل میخواد. شما باید دلیل بیارید بر تلازم. یه حکم کلی، یه روایت، یه جای گفته باشه کل ما یا یجب التستر یجوز النظر و یا عکس. کجا داریم؟ چی گفته این رو؟ حالا صبر کنید، هنوزم بحث داریم. اینو ابتداعا فی الجمله عرض کردیم دومش. چی؟ کلما لا یجب التستر یجوز النظر
به دلیل محرمیت.
محرمیت اول کلام، این محرمیت از اینجا پیدا شده، از همین مسئله سید و یا دیگران. اول کلام نه، بر اول آیجه با تستر، اما اینا هر یحرم النظر. عجبه، اول کلام همونه داریم صحبت میکنیم. جناب آقای مجیدی مطالعه نکرده که برگشتی تو فکره در اون حدی که در بین عوام شایعه. بله اونا از همین جاها شروع شده، اونا مسئلهش همینه. حالا شما گفتید، بالا منبرم گفتید، چینی از کجا؟ به چه دلیل؟ اولی سواله، مسئله همینه. اصلا به چه دلیل برای اونا تستر واجب نیست؟ و اگر واجب نیست به چه دلیل یجوز و نظر؟ هر دو سواله نیاز داره. ولی زو الان گفتیم حتی به سیره که باید استدلال کنی، باید بر هر کدومش جداگانه توجه به سیره کنی، هم از نظر عدم التستر و هم از نظر عدم الابا، یعنی نظر، به هر دوش باید برش سیره قاب کنی. نه درست برخلاف فرمایشتون، این توضیحاتی که شاید یه مقدارم تکراری بود عرض کردیم برای دفع این توهم در اثر یه چیزی که الان بله سیره است و متداول در بین نهازا، میگیم کنه من المسلمات. بله بر اون چاب جوارم فرمود من از ضروریات. بسیار خوب، میخواستیم به این اکتفا بکنیم کافی بود. اما حالا آیه قرآن، روایات، یدل علی ذلک، این ضرورت از کجا پیدا شده، این سیره در حقیقت از کجا پیدا شده، ایناست که مورد بحث اینجاست. پس کرده همه این ارتکازات اولیه عرفیتون رو بذارید کنار، بیارید همه چیز را در مقابل سوال. خب آیه شریفه یکی از آیات وجوب حجاب، و لا یبدین زینتهن. حالا معانیش اشاره میکنیم الا در این موارد، این مواردی که ذکر شده همین موارد محرم هاست به اصطلاح، با اولتهن شوهرهاشون به جای خود، پدرشون، پدر شوهرشون، بچه هاشون، بچه شوهرشون، برادرشون، بچه های برادرشون، بچه های خواهرشون، یه خواهر رو اینجا تو آیه نگو، اون خب من نسائه، اون خودش من المماثله، بچه های خواهرشون او نسائهن او ما ملکت ایمانهن، که اونا بحثای جداگانه ای داره. این موارد رو قرآن ذکر کرده، لا یبدین زینتهن الا، یعنی پس در این موارد یجوز ابداع الزینه. البته در ذیل آیه شریفه یه بحثی هست که چرا در این آیه ضمن محارم خاله و عمه رو ذکر نکرده. آیه ساکت، خالی از ذکر خاله و عمه، با اینکه اونها هم من المحارم قطعا، مثلا بله آقا با مرد، بله یا لا جنها در مورد نسا دایی و عمورم ذکر نکرده. بله آقا نه میدونم، حالا ایشون فهمودن اینو اشتباه از من بود، آقای سبحانی با اینکه روز دوشنبه هم نبودن در این حال خب توجه فرمودن به این نکته. بس در مورد زن نسائه، اون وقت نسبت به عمه و دایی ذکر نکرده. ما در زن که باز بزرگ مماثلاته، اون که نیازی نبود بگفت بله مادر زن، چرا بله مادر زن در چرا در یه عبارتش داره، اجازه بده بله بله بله. در این مورد حالا بعضیا تعبیر کردن که خاله دایی و عمو یستفاد و از این که نسبت به بچه هاشون آیه شریفه فرموده از محارمند یجوز، اون وقت به طریق اولا یستفاد نسبت به خودشون به اصطلاح. حالا این بحث تفسیری به جای خود. عمده این جهت آیه شریفه دلالت میکند بر لا یبدین زینتهن الا، مگر در این موارد. یه بحث عمده است در ذیل این آیه شریفه که اون زینتی که در اجانب حرام ابداعش و یجب التستر، لا یبدین زینتهن، مراد از زینت چیه؟ زیبایی ها، اون چی که یا سبب برای زیبایی یا زیبایی است خودش، بگیم به این که آیا مراد از زینت یعنی فقط زینت خلقی، یعنی اونی که در خلقتش زیباست، زیبایی های خلقی خود را در طبیعتش، در تکوینش، خارج از ید بشری، خارج از سن صنعت و به دست آوردن و ایجاد کردن، از این جهت بگیم که نه، برای مرد کل بدن زن زینتون، همه زن تمام وجودش زینتون، لا یبدین زینتهن الا برای این موارد که من المحارمه. بگیم معنای مقصود از زینت، زینت اصلی و بدن خود زنه، یا بگیم نه، زینت یعنی ما یتزین به، اون چرا که به دست خود، به تعمد خود، به اراده خود به اون تزیین می کند خود را. صورت خودش نمی کنه که، صورت نه، این دومی نه، اون اولی می شد، نه گوش کن. یه وقت میگیم مراد از زینت یعنی زینت های اصلی خلقتی و تکوینی بشر، مراد این شامل میشه همه بدن به زن رو و صورت به طریق اولا. بله یه وقت میگیم نه، ما یتزین به، زینت یعنی انگشتر، گوشواره، قلاده، اینجور چیزهایی که به وسیله اون زنها خودشون رو آرایش و تزیین میکنن. این دو معنا محتمله در این عبارت، یا بگیم هر دو معناش مراده، اعم از زینت خلقی یا زینت صناعی به وجود آوردن، هر دو مراده. اگر مراد معنای اول باشد یا لااقل اعم از هر دو، استدلال به آیه در باب وجوب الحجاب آسونه، که یعنی یجب و علزر تسترش، تستر زینتش یعنی تمام بدنش، من الرجال همه جای یجب التستر، کل ما هو زینتون در خلقت زن، و فرض کردیم برای کل بدنش زینتون کنا. اگر اینجور شد آیه شریفه یدلو بر وجوب تستر و حجاب زن به تمام وجوده، و رو این حساب دنبالش میگه الا لبولته و اینایی دیگه، نتیجه این استثنا میشه نه، برای زن هیچ جاش تسترش از این ارهم محارمش واجب نیست. بله حالا عورتین دلیل خاص داره و استثنا شده، ولذا در هر جا این استثنا رو ذکر میکنن. و لا فیجوز عدم و تسترهی به جمیع جسده عن المحارم. مورد ادعای این بحث یجوز للرجل ان ينظر الى جسد محارمه، جسد محارمه واجب الستر نیست. حالا بگیم فلف یجوز و نظر، نیاز به یه مقدمه داریم، این استدلال میشه تمام. یا این که نه، اما اگر آمدیم گفتیم نه، زینت یعنی زینتای سنائی، آرایش، یه چیزی که اضافه میشه بر بدن و با اون تزین میکنه، ما یو تزین و به، یه امر اختیاری، یه امر ارادی، ما یو تزین و به بوده در عرف، حالا هم هست از زمان قدیم، انگشتر و قلاده گردن و نمیدونم سینه ریز و خدمت شما عرض کنم گوشواره، و بعدم در عرف عرب این چیزهایی که به پا میبستن به اصطلاح مثل علنگوی دست، به پا هم یه نوع علنگوی قرامل، نمیدونم چنین خلخال ها، بله حالا ما میگیم خلخال در عربی چنین، اینها خب زینت ها بود، بگیم اینا جایز است نشون دادن اونها، اشکالی نداره. و در آیه حجاب میگه نه، باید برای دیگران اینا رو بپوشونن و در این موارد جایزه. اینجا اون وقت این سوال میاد، پوشوندن این زینت ها به ما هو واجبون مورد حجابه؟ درست معنای زینت یعنی همین زینت ها و طلا و نقره و جواهرات و اینایی که حالا گاهی اوقات اون زمان عربا نه، از همین دونه های زیتون و اینا مثلا درست میکردین، حالا هرچ به هر شکلی که در هر عرفی بوده، آیا پوشیدن خود اینها واجبون یا نه؟ به ما هو زینتون ولا یبدین زینتهون، به ما هو زینتون، زینت بودن اینها اون وقتی است که روی بدنه. مثلا توی مغازه طلافروشی ولو می نویسن زیورالات، زیوریت در اون حال نداره، بله اینا وسیله زیرت هست، می شود با اینا تزین کرد، ولی خود او اون وقتی که تو ویترین گذاشته زینت نیست، یه امر صنایعی خارجیه. زینت بودنش اتصاف به این وصفش وقتیست که روی بدن زنه که متزین به او بشه. حالا اون وقتی هم که روی بدن زنه اگر چنانچه نه بپوشونه همه بدنش را، فقط اون مثلا گوشواره بیرون باشه، به صورتی که هیچی از اعضای صورتش و گوشش و موش و سرش دیده نشه و فقط این گوشواره بیرون باشه دیده بشه، آیا این زینتون؟ میدونم خودش زینتون یا فقط یادت میندازه برای یه چیزایی؟ نه این زینت نیست. آیا این هازا مثل اون وقتیش که تو ویترینه؟ بله خیلی فرقش میکنه به مقداری که یادت بندازه. تو ویترین هم همینطوره، اون وقتی که دوماد همراه عروس تازه به اصطلاح دوماد شده حالا هی میره برای خرید عروسی، اونجاها همش یادش میکنه، اما یاد دنبالش رو نه این رو. اون اختار بالباله حالا اونجا به عموم بدترتر فکرش آزادتر هم هست، خیلی بهتر میتونه تخیل کنه. نه خود این لا یکون و زینتن الا وقتی که در جاش دیده بشه، روی صورتش، روی گوشش، روی گردنش، روی سینهش و امثال اینها، در این محالش نسبت به جاهاش دیده بشه، و الا تا وقتی که در جاش دیده نشود زینت نیست. و با توجه به این نکته یرجع به این که پس اونی که یجب و زین تستر و لا یبدین، ای لا یبدین زینتهن به محالها، به حساب جاشون، لا یبدین زینتهن ای لا یبدین محلها و جاهایی که جای این زینت هاست، و از اینجا یدل علی وجوب تستر بدنهی و جسده، لا اقل البته به مقداری که جای این زینت هاست. اون وقت از آیه وقتی فهمیدیم بله گوشواره کنار صورتش رو بپوشونه، گردنش رو بپوشونه، سینهش رو که جای این زینت هاست بپوشونه، ساق پاش رو که جای خلخالشه بپوشونه، اینا سایر بدن چطور در مورد حجاب؟ ینضم الیه به اجماع مرکب و عدم القول بالفصل و امثال اینها. نتیجتا اجازه بدین هنوم لازم روی قول اول که زینت شامل زینت طبیعی هم بشود، حالا اصلا معناش اون باشه یا شامل اون بشود، یدل و صدر آیه بر وجوب حجاب جمیع بدن بل مطابقه، خود آیه دلالت می کند، لا یبدین زینتهن ای لا یبدین بدنهن لا یبدین جسدهن لا یبدین هیچ جا از بدنش. اما روی این معنایی که اختصاص داشته باشه به زینت‌های صناعی، خب اونی که میشه مورد از نهی از ابدا جاییست که جای این زینت‌ها باشه، تتمیمش نسبت به غیر این موارد نیاز به ذم ذمیمه داره، یا اجماع مرکب و عدم القول بالفصل و امثال ذلک. این استدلال در مورد وجوب حجاب، حالا همین آمده استثناء شده در مورد محارم، یعنی نه این وجوب حجاب، وجوب تستر در مورد محارم نیست. نه اون محلش وقتی که شد، یعنی ولو این که اینم بیچاره هیچی نداشته، از اولم هیچ تلاجات نداشته، این عموم وجوب تستر شاملش میشه، یعنی مراد از آیه محلش، ولو محل خالیش، محلها میشه مورد اراده، ولو محلی که هیچ وقت لم یتزین به نداشت. این بله طریقیت پیدا میکنه برای اراده این معنا.
سینه زینت زن مثلا در
شما که فتواتون اعمه، زن میگید همه جاش زینته، عرف هم همه جاش رو میگه، عرف هم همه جاش میگه. فرض کنید اگر آیه دلالت کرد بر وجوب تستر جاهای این زینت ها و اینا شد، این موارد جای ایناست، اینا جای زینت و محال، آیا سایر بدن زن، فرض کن شما میگی موچت زینته اما رونش زینت نیست، فخذش زینت نیست، عرفن چی میگی؟ مثل که رون رو نفهمیدی یعنی چی؟ که اول میگی نه بعد میگی نه، عرفن همش عرفن همش. چرا؟ اول کلام اونا دلیل بر استثناء داره، بله نه این آیه بودیم ما این آیه، بله عام بود اونا رو شامل میشد، در این آیه استثنای بچه کم فی، نه از خود آیه استفاده نمیشه. حالا اینا بحثای هر کدومش به جای خود. بنابراین وقتی که در مورد آیه به این معنای دوم محال زینت اضافه شد و اونها به اصطلاحیت با تستر در مورد اجنبیش فیجب و تسطره نسبت به سایر مواضع بدنش، پستانهاش، ساعدش، شما میگی دست اینطور، مچ دست برای اینکه جای علنگوه به ماهو و زینه، بعد دیگه بازو و ساعد و امثال اینا رو به طریق اولا از آیه استفاده میشه که انها زینتون و نتیجتن یجب و تسطر در همه اونها، ولی همه اینها در مورد به اصطلاح محارم تخصیص خورده. اون وقت آیه متصدی دو حکمه، یه حکم وجوب تستر در نساء مطلقا نسبت به این مواضع و حکم دوم استثنائش در محارم. ظاهر آیه از هر دو جهت اطلاق داره، هم اونجا که در مقام بیان وجوب تسترشه اطلاق داره همه موارد زینت که کل بدن زن، حالا شد به این معنا زینتون چه به معنای اول چه به معنای دوم، و در مورد استثناش هم باز اطلاق داره، اطلاق یشمل همه اینها رو، ولذا یدل بر جواز عدم تستر نسبت به همه بدن لین محارمی که در آیه شریفه ذکر شده است. حالا استثناء شده الا العوره، اون استثناء به دلیل خاص خودش هست. حالا میاد این سوال که بسیار خوب، مدلول آیه شریفه شد عدم وجوب تستر زن نسبت به محارمش در این موارد، الا لبولت این همه محارم زن بیان شده الا یجب التستر، اما هل یدل بر وجوب بر جواز و نظر؟ سوالی که اول بحث مطرح کردیم، این دو حکم با هم ملازمه نداره، در احکام شرعی خیلی جاها داریم که بین این دوتا تفرقه گذاشته شده، البته به صورت عام و خاص. هر جا یحرم النظر یجب التستر، ولی هر جا یجب التستر اولا یجب کاری به حرمت نظر نداره. حالا اذا لا یجب التستر لا یدل بر جواز نظر، جواز نظر رو که مورد بحث ماست، مسئله عنوانش جواز النظر، جواز النظر رو از کجا استفاده کنیم؟ مرحوم آقای خویی با توجه به این نکته و سوال آخر استدلالشون این جمله رو اضافه میکنن، میفرمایند و من الواضح ان جواز الابداع بهذا المعنا یلازم جواز النظر الیها. من الواضح این که این جواز الابداع ملازم است با جواز نظر، توضیحی هم ندادن. با اینکه خودشون هم جاهای دیگه اعتراف کردن که نه، عدم وجوب حجاب ملازم با جواز النظر نیست. مورد روشنش هم مردها لا یجب علیهم التستر ولو یجب بر نساء لا یجوز لهن النظر. این عبارت یعنی چی و مقصود ایشون چیه؟ آیا سلام علیکم یک ادعایی با این شکل و من الواضح بدون دلیل یا نه نظر خاصی دارن؟ عنایت کنید نکته این که میشه در اینجا اضافه کرد و بیان کرد، یه وقتی شارع بیاد بگه به این که آقا لا یجب التستر در فلان جا، یجوز الکشف، بله لا یدل بر جواز نظر، اون یه موضوع، این یه موضوع، اون یه حکم، این یه حکم، اینا از هم جداست، با هم ملازمه ای نداره، مکررم گفته میشه. ولی کم در مورد این بحث، یعنی استدلال به لا یبدینه و مفهوم لا یبدینه که یجوز الابداء، نه یه نکته تو خود لفظ خابیده، ابداء غیر عدم جواز کشف، غیر از جواز الکشف، عدم وجوب تستره، ابداء خود کلمه ابداء یه بار خاصی داره. ابداء لغت میگه ابدعا ای اظهر، اظهار کردن، اظهار طرف میخواد، نشان دادن، حالا این ما در فارسی بگیم نشان دادن، اگر گفت یجوز و نشان دادن به مرد اجنبی، مردهای این چنینی، به این اقوام نشان دادن یجوز، نشان دادن، جواز نشان دادن لا یمکن الا مع جواز دیدن، ولا نشان دادن حاصل نمیشه. هر چی ببری یه چیزی را جلوی یه کسی که چشمش بسته از کوره نمیبینه، اون ابداع نمیشه، نشان دادن نمیشه، بهش اون نمیتونی نشون بدی. بله آقا، چرا؟ نه نشان نده، به اتفاقا وقتی نشان نده یعنی جلوی نظری را که ممکنه بهش بیفته به هر شکل بگیر، که حتی ناخودآگاه هم نظرش نیفته، یعنی حجاب داشته باش. لا یبدین، نشان ندادن در طرف نفی اعمه، یعنی به کل این دقیقا در نفی و اثبات این دو معنا فرق میکنه، یعنی نه معناش فرق کنه، مصداقش توسعتن و زیغن تفاوت میکنه. نشان دادن به این شکل است که بله یجوز النظر، البته حالا این که حالا ببری جلو چشمشو بیدی، باید تو دا بکنی به شکلی که اگر خواست ببینه بتونه ببینه، این میشه نشان دادن. اما در مورد نشان ندادن در مورد نهیش، یعنی جلوگیری از این پیش آمد به ای نحوه که ممکن، ولو به حجاب، حالا حجاب توی اتاق یا حجاب توی حیات یا امثال اینا، هر جا به حسبه، این لازمه. نتیجتاً با توجه به این نکته، یعنی نکته‌ای که در لفظ ابداع در اینجا وجود دارد، شاید تعبیرهای خویی هم ناظر به این مطلب باشه، و من الواضح ان جواز الابداع به هذا المعنا، جواز الابداع به هذا المعنا، جواز هذا المعنا ابداع یلازم جواز النظر الیها، بله هر جا اینجا بود و به این آیه تمسک کردیم، یجوز الابداع ملازم با جواز النظر هم هست. این استدلال به این آیه شریفه تا اینجا، حالا باز توضیحاتی و روایات بعدیش و اینا انشالله فردا بیاری خدا.